9:58 باز هم همراه شما خواهیم بود.
صبح شما بخیر همراهان عزیز رادیو تهران. اگر سوالی دارید فرصتش الان برای شما مهیاست که از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا به موتور جستجوگر پرقدرت رادیو تهران خوش آمدید. ما در ارتباط با انسان‌های متخصص و هوشمند در لحظه پاسخگوی شما هستیم. از رادیو تهران بپرسید. سامان پیامکی 3094. امروز درباره موضوع مالیات، هر موردی که مورد پرسش شماست درباره مالیات در خدمت شما هستیم. میتونید پرسشتون رو از رادیو تهران بپرسید. سامان پیامکی 3094. عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی و عضو کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان همراه تلفنی ما خواهند شد. پاسخگوی شما گرامیان درباره موضوع مالیات. الان ساعت 9:32 است. ما تا حوالی ساعت 10 روی همین موج رادیویی اف ام ردیف 94 مگاهرتز در خدمت شما هستیم، پاسخگوی شما. پس هر مورد و سوالی درباره مالیات دارید، هر چه سریعتر از رادیو تهران بپرسید. سامان پیامکی 3094. در لحظه اکنون پیامتون رو به دستم برسونید. آقای دکتر محسن کیمنش، عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر باشه.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما مجری محترم و شنونده های گرامی، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما، ممنونم که با ما همراه شدین. شنوندگان گرامی، آقای دکتر پاسخگوی پرسش های شما امروز و این لحظه درباره مالیات هستن. حتما پرسش های متعددی به دستم میرسه. 3094 در اختیار شماست. بر اساس اولویت رسیدن پیام ها به سامانه، یک به یک پیام ها رو میخونم، برای شما پاسخ دریافت میکنم. پس اگر همین الان پیامتون رو ارسال کنید، امکان پاسخدهی به پیام شما بیشتر میشه. آقای دکتر، گفتند که مالیات مشاغل چطوری محاسبه میشه؟ یه توضیح در این باره میفرمایید؟
عرض کنم که با توجه به اینکه ما در خرداد ماه هستیم و کلیه اشخاص حقیقی مشاغل هستن، شغل دارن، باید تعیین تکلیف بشن تا پایان این ماه که آیا اظهارنامه بزنن یا کار دیگه باید انجام بدن، ما این برج رو بحث مالیاتی مربوط به مشاغل رو داریم. حالا مشاغل ممکنه که یک مغازه کوچیک باشه، ممکنه یک کارخونه باشه که به عنوان شرکت ثبت نشده و یک شغل محسوب میشه. این حالا تعریف مشاغل از نظر مباحث مالیاتی. اما تو این حوزه وقتی که مشاغل میخوان مالیاتشون رو محاسبه و پرداخت کنن، چند تا حالت وجود داره. اگر در یک رنجی درآمدشون بیشتر نباشه، که برای امسال 18 میلیارد تومان هست، میتونن از یک فرمی استفاده کنن که بهش میگن فرم تبصره سبز، که مالیات مقطوعی رو بر اساس اون فرم نمایش میده، بر اساس فروش سال معدی، بر اساس مالیات سال گذشته و بر اساس واریزهایی که به حساب معدی شده یک مالیاتی رو بهشون نمایش میده. حالا اگر معدی مالیاتی، ما به اشخاصی که مالیات پرداخت میکنن میگه معدی مالیات، این مالیاتی که سامانه بهشون میده بر اساس اطلاعاتی که داره اگر قبول میکنن مورد پذیرششون هست، از این فرم تفسیر ماده 100 استفاده میکنن، دیگه نیازی به ارائه اسناد و مدارک و رسیدگی هم اینها ندارن. اما اگر این مالیات مورد پذیرششون نیست یا میزان فروششون بیشتر از اون عددی هست که برای امسال تعیین شده، باید اظهارنامه مالیاتی تسلیم کنن. فرقش چیه؟ اظهارنامه مالیاتی وقتی تسلیم میشه ممکنه تکالیف دیگه ای هم داشته باشه، اسناد و مدارک باید ارائه بشه، فرم‌های مربوطه باید ارائه بشه و ممکن هست که رسیدگی مالیاتی انجام بشه. حالا یه توضیح کلی بود در رابطه با نحوه محاسبه و پرداخت مالیات مشابه.
سپاسگزارم از گفته های شما. عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی و عضو کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان، شنوندگان گرامی روی خط برنامه ما هستن. پاسخگوی پرسش های شما در باره مالیات میتونید همین الان از رادیو تهران بپرسید. سامان پیامکی 3094 در اختیار شماست. گفتم من 2 سالی که مغازه اجاره کردم و برای پرداخت مالیات اقدام کردم، اما اجاره نامه به نام پدر بنده است و پرونده مالیاتی به نام بنده. آیا برای دریافت مفاسا حساب ملک مورد نظر مشکلی پیش میاد؟ 25-46.
ببینید وقتی یه نفر میخواد مفاسا حساب مالیاتی دریافت کنه، میبینن که پرونده به نام چه شخصی هست. حالا باید ببینیم پرونده مالیاتی ایشون هستن که به نام خود بنده هست، مفاسد حساب مالیاتی رو بهشون میدن چون پرونده به نام ایشون هست، ایشون هم میخواد مفاسد حساب رو بگیره. ولی تو بحث این که اجاره نامه به نام پدر ایشون هست، بعدن بابت هزینه های اجارهی که پرداخت میکنه ایشون ممکنه دچار مشکل بشه چون ازشون اجاره نامه میخوان. ببینید که ایشون برای اینکه کد کارگاه بیمه هم بگیرن، یعنی اگر نیروی داشته باشن که بخوان ایشون رو بیمه کنن، باید اجاره نامه به نام خودشون باشه تا بتونن کد کارگاهی رو با نام خودشون دریافت کنن. پس اولین توصیه به ایشون اینه که اجاره نامه رو با نام خودشون تنظیم کنن چون معدی مالیاتی خودشون هستن. ولی اگر بخوان مفاسد حساب بگیرن چون خودشون معدی هستن و پرونده به نام ایشون هست، احتمال زیاد دچار مشکل نخواهند شد.
متشکرم از شما. آقای دکتر، میتونن اظهارنامه ندن و یه مبلغ مشخصی مالیات پرداخت کنن؟
اگر از همون فرم تفسیری صد استفاده کنن بله، ولی خب اینجا یه ابهام خیلی بزرگ وجود داره و همیشه تو این چندین سال اخیر، شاید 4-5 سال اخیر، این ابهام برای معدیان وجود داره که وقتی میخوان تفسیری صد بزنن، اولا که یه سری چیزها رو از دست میدن. من قراره که از یه فرم تفسیری صد استفاده کنم، اسناد و مدارک دیگه ارائه نکنم، اظهارنامه مالیاتی ارائه نکنم، بدون رسیدگی مالیات من مورد پذیرش باشه. دوستان باید دقت کنن که اولا فروششون از اون حدی که 18 میلیارد عرض کردم، البته اگر مشارکتی باشه مبلغش بیشتر میشه، از اون عدد بیشتر نباشه. دوما وقتی که شما فرم تفسیری صد استفاده میکنید، دیگه معافیت هایی که حالا در ادامه شاید دوستان بپرسن یا بحثش پیش بیاد من خدمتون توضیح میدم،
دیگه
برای اون معدی قابل استفاده نیست. حالا یه نکته طلایی وجود داره، اون مالیاتی که فرم تفسیری صد پیشنهاد میده قابل تغییر نیست. یعنی خیلی وقتا دوستان میگن که من میخوام فرم تفسیری صد بزنم، رسیدگی مالیاتی نشوم، ولی مبلغ مالیات بالاست و این رو من نمیپذیرم، میخوام این کاهش پیدا کنه. اون مبلغی که در فرم به شما پیشنهاد میده به هیچ عنوان قابل کاهش نیست. یا شما میپذیرین از این فرم استفاده میکنید، اسناد و مدارک ارائه نمیکنید، یا نمیپذیرید باید برید اظهارنامه مالیاتی ارسال کنید و اسناد و مدارک صحت رسیدگی ارائه کنید.
متشکرم. گفتن که من دارای یک تاکسی هستم، نیاز به ثبت اظهارنامه هست؟ 679.
بحث حالا اشخاصی که خود رو دارن با سایر مشاغل یه مقداری متفاوته. حالا من تفاوتش رو به این صورت میگم که این دوست عزیزمون بدونن، یک دستورالعملی سالانه برای مشاغل خودرویی، اسمش هم همینه، مالیات مقطوع مشاغل خودرویی صادر میشه. برای سال 1402 هم در تاریخ 29 اردیبهشت سال 1403 صادر شده. شمارش هم میگم اون دوست عزیز که سوال پرسیدن 200403505.
200000 یه بار دیگه تکرار میکنم.
200403505.
بله.
این دوست عزیزمون باید حتما به این دستورالعمل یه نگاهی بکنه. چرا؟ چون مالیات خودرویی طبق این دستورالعمل برای ماشین‌های مختلف متفاوته، برای استان‌ها دسته‌بندی شده، برای اشخاصی که ممکنه بیش از یک خودرو داشته باشن متفاوته و توی این دستورالعمل میگه که در مثلا شهر تهران کسی که مثلا تاکسی داره باید چه نسبتی حالا در مورد مالیات سال قبلش نسبت به مالیات سال قبلش پرداخت کنه تا بتونه حالا عملا تکلیف مالیاتش رو انجام بده. ولی نیازی به تسلیم اظهارنامه نیست مگر اینکه درآمد ایشون توی سال 1402 از 18 میلیارد تومان بیشتر باشه که بعید مشاغل خودرویی درآمد مخصوصا یک تاکسی در یک سال درآمد بیشتر از 18 میلیارد تومان داشته باشه. پس ایشون میتونه از این دستورالعمل مقتوع استفاده کنه، ولی خودشون باید برن ببینن که حالا ماشینشون چی هست و تو کدوم استان هستن، نسبت مالیاتشون رو میتونن تو این دستورالعمل ببینن.
متشکرم از شما شنوندگان گرامی. آقای دکتر کیمنش دکترای حسابداری دارن، عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی هستن. درباره موضوع مالیات امروز پاسخگوی شما که میتونید پرسشاتون رو همین لحظه اکنون از رادیو تهران بپرسید. شماره پیامکی 30094 در اختیار شماست. دوستی گفتن من بازنشسته هستم، 3 تا تالار دارن که بار مرغ میدن. ایشون میگن رقم تراکنششون بالاست ولی سودشون کیلویی 2 تومانه. حالا مثال هم زدن آقای دکتر، من نمیدونم کمک میکنه به شما اگر من مثالشون رو بخونم. مثلا میگن برای 100 کیلو مثلا سینه مرغ 140 هزار تومان خرید دارن، فروششون 142. حالا ایشون میگن با این شرایط مالیات چطور محاسبه میشه؟ 7406.
بله، خب تو مشاغل مختلف سوالات به این صورت خیلی زیاد هست، فعالیت های مختلف، درآمد های مختلف. من به این دوست عزیزمون این رو عرض میکنم، اگر شما یک شخص تک نفره هستین اون 18 میلیارد تومان رو ملاک قرار بدین، اگر دو یا بیشتر هستین تا 36 میلیارد تومان میتونید از تفسره استفاده کنید، یعنی شما نیازی به تسلیم اظهارنامه ندارید. اما تو فرم تفسره میاد نگاه میکنه شما چقدر درآمد دارید و رو اون فعالیتی که دارید. اصطلاحا یک اینتاکودی وجود داره که یک درصدی برای فعالیت شما جهت محاسبه مالیات در نظر گرفته شده. حالا باید دید که درصد شما چقدر نسبت به شغلتون، اون مبلغ رو و اون درصد رو با هم محاسبه میکنن، مالیات سال قبلتون رو در نظر میگیرن و ممکنه بیان مثلا بر اساس رقمی که من نمیدونم چقدر هست به شما پیشنهاد 1 میلیارد تومان مالیات بدن. شما میگید که من قبول ندارم، طبق همین فرمایش فعلی میگید من سودی به اون صورت ندارم، من اینو قبول ندارم. سازمان امور مالیاتی و قوانین مالیاتی کشور به شما اجازه میده که شما اظهارنامه مالیاتی بزنید و واقعا فروش خودتون، خریدتون رو و سودتون رو در این اظهارنامه مشخص کنید. حالا شما یک درآمدی رو که بهش میگیم اصطلاحا درآمد مشمول مالیات و یک مالیاتی رو طبق نظر خودتون ابراز کردین، سود و مالیاتی که اون فرم مقطوع تفسیر صد برای شما مشخص کرده شما نپذیرفتید، پس باید با اسناد و مدارک این مالیات و این سودتون رو اثبات کنید.
بله.
مشکل اینجاست که ما معمولا میخوایم اسناد و مدارک ندیم ولی اون مالیاتی هم که بهمون پیشنهاد میشه رو نمیپذیریم. پس یکی از این دوتا رو انتخاب کنم. تازه شرطش اینه که فروش شما اگر تک نفره هستین از 18 میلیارد بیشتر نباشه در سال 1402 و اگر مشارکتی هست از 36 میلیارد. حالا ممکنه این شخص بگه که ما مشارکتمون
بله.
یا حالا شغلم 100 میلیارد فروش داشته، پس اصلا بحث تفسیر صد و مالیات مقطوع رو بزنید کنار، شما مکلف این اظهارنامه بدین، درآمد مشمول مالیاتتون تو اظهارنامه مشخص میشه، سود و مالیاتتون همه اینو مشخصه، اما باید اسناد و مدارک بدین. اینو دقت بفرمایید.
شنوندگان گرامی، عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی آقای دکتر کیمنش پاسخگوی پرسش‌های شما در لحظه اکنون در رادیو تهران درباره مالیات هستند. اگر پرسشی دارید همین الان از رادیو تهران بپرسید. سامان پیامکی 3094 گفتن که آقای یوسفی از شهرره گفتن ما از برج 10402 شروع به کار آهنگری کردن و البته ایشون به صورت شرکتی این کارو میکنن به اتفاق همکارشون و کارهای مالیاتی انجام دادیم، فقط چون بار اوله الان کار مالیاتیشون رو انجام دادن، فقط میگن چون بار اوله بهم راهنمایی کنید که باید چه کار کنم. 8498.
بله، یکی از حالا تصورات اشتباه بعضی این هست که اگر من سال اول باشم که یه مدت کوتاهی کار کرده باشم اون قسمت رو معاف از مالیاتم و تکالیفی ندارم. شما جناب یوسفی گرامی تکالیفتون این هست که و پرونده مالیاتی داشته باشین و الان که خرداد ماه هست اظهارنامه یا فرم تبصره صد سال 1402 رو تا پایان این ماه فرصت دارین که تنظیم و ارسال کنین. حالا اینکه کدوم رو انتخاب کنین بستگی به میزان درآمد شما و اون مالیاتی هست که پیشنهاد میده. من توضیحات که الان عرض کردم از ابتدای برنامه برای شما هم که سال اول فعالیتتون هست و حدود 2-3 ماه فعالیت داشتیم عین بقیه انجام میشه، فقط شما چون 2-3 ماه کار کردین قاعدتا درآمد کمتری رو دارین نسبت به اینکه اگر یک سال کامل رو فعالیت میکردین. همون تکلیف اظهارنامه یا فرم تبصره‌ای برای شما وجود داره. البته یه نکته رو خدمت دوست گرامی بگم، ببینید وقتی که یک شغلی برای اولین بار شروع به فعالیت میکنه اصطلاحا ما تو گروه بندی مشاغل از نظر مالیاتی میگیم شما در 2 سال اول گروه سوم هستید، پایین ترین تکالیف مالیاتی رو دارید و احتمال داره فرم تبصره صد برای شما باز نشه، چون ممکنه سازمان اطلاعاتی رو که باید برای شما مالیات تشخیص بده نداشته باشه. معمولا اشخاصی که سال چندمشون هست سازمان مالیات سنوات گذشته رو داره اطلاعات کاملی داره میاد بهشون مالیات پیشنهاد میده، ولی برای شما که سال اولتون هست احتمالاً فرم تبصره صد بارگذاری نشه. اگر این اتفاق بیفته شما مکلف هستین که اظهارنامه مالیاتی رو تنظیم و تا پایان خرداد برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنید.
سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، ساعت همینک 9:47 دقیقه است. ما پاسخگوی پرسش‌های شما درباره موضوع مالیات هستیم. سامان پیامکی ما 3094 گفتن که من سال 1401 20 میلیارد کار کردم، سال 1402 6 میلیارد، امسال میتونم تبصره 100 بزنم؟ 58 درسه.
بله، چون شما درآمدتون در سال 1402 از 18 میلیارد تومان کمتر هست میتونید از فرم تبصره 100 استفاده کنید و درآمد سال 1401 شما یه تأثیری در این که شما از فرم تبصره 100 بتونید استفاده کنید یا نتونید استفاده کنید نداره. پس شما میتونید این امکان رو دارید که ازش استفاده کنید.
آقای تاجیک از قرشک با ما هستن، گفتن من پیکان بانت مدل 89 دارم، هر سال اظهارنامه ثبت کردم مالیات نداشته، حالا خواستم ماشین رو بفروشم میگن 10 میلیون مالیات داره، میشه راهنمایی کنین؟
ببینید منظور ایشونه که بدهی مالیاتی دارن یا مالیات نقل و انتقال خودرو دارن.
هیچ کدوم رو ایشون
اگر بدهی مالیاتی ایشون میفهمن که مالیاتی نداشتن.
آیه تاجیک اگه همین الان پیام رو کامل کنید من میتونم پیامتون رو پیدا کنم. بفرمایید آقای دکتر.
بله، از زمینه که شاید منظورشون بحث مالیات نقل و انتقال خودرو هست و بحث مالیاتی که احتمالاً بدهی نداشتن.
بله. گفتن که فرمول مشمول حساب اشخاص حقیقی رو میشه برامون توضیح بدین؟ 41-12
من خیلی متوجه نشدم.
خب این روش
یه توضیح کلی میتونم خدمت دوستان بگم که مالیات کلن مالیات خیلی از این نظر تأثیر پذیره که چه مبالغی به حساب اشخاص واریز بشه. حالا اگر دوست گرامی که سوال پرسن یه شخص حقیقی هستن باید بدونن که ایشون اومدن بر اساس قانون یه سری حساب‌ها رو به عنوان حساب‌های تجاری تعریف کردن. مبالغی که به این حساب تجاری بیاد چه از طریق دستگاه پول چه از طریق کارت به کارت یا هر چیز دیگه‌ای مبنای محاسبه مالیات میشه. من یه توضیح بدم خدمت عزیزانی که دستگاه پوز دارن. بعضی مواقع ما دوستانی داریم اطرافمون، مغازه هایی داریم اطرافمون که وقتی میخوان کالایی رو بفروشن از مشتری میخوان که بیان تو دستگاه پوز من مبلغ رو وارد کنن. تمام اینها به عنوان درآمد من تلقی میشه. بلا استثنا من مسئولیت دارم نسبت به دستگاه پوزی که در اون شغل فعالیت هم قرار دادم، یک دستگاه، دو دستگاه، هر چقدر باشه، به تک تک اینها و بابت ریال به ریالی که وارد حساب من میشه من مسئولم. شاید دوستان بعضا دیده باشن بعضی دستگاه پوزا رو ممکنه بعضی از جاها که نمیخوام رس بیارم وجود نداشته باشه و میگن پول نقد بدین یا کارت رکارد کنید به حساب شخص دیگه. حالا من در مورد پول نقدش خیلی اظهار نظر نمی کنم، ولی یه نکته میخوام بگم خدمت شنونده‌های عزیز. حتی بعضی مواقع ما میریم یه رستوران یه غذا بگیریم، یه شماره کارت میدن که مشخص نیست مال کیه، میگن پولو بزنید به حساب این شماره کارت. اینها کارهای بسیار خطرناکیه، چون اگر اون شخص کسی باشه که کار قاچاق انجام میده، کسی باشه که کارهای غیر قانونی انجام میده، کسی باشه که فرار مالیاتی انجام بده، ما مسئولیم که پول ریختیم به حسابش. و تقاضا میکنم، چون اخیرا چند مورد پیش اومده و عزیزانی که هیچ تقصیری نداشتن، هیچ جرمی نداشتن، به مشکلات خیلی زیادی خوردن، تقاضا میکنم اگر میخوان چیزی رو از جای خرید کنید، اگر بهتون گفتن این پول رو بزنید به حساب یک نفر دیگه، حالا چه خرید طلا باشه، چه خرید فرش باشه، چه رستوران باشه، این کار رو لطفا انجام ندید، چون ممکنه مشکلات بسیار بزرگی براتون پیش بیاد.
متشکرم از شما. آقای که دکتر کیمنش، مغازه خالی مالیات داره؟
هر کسی که درآمد داشته باشه مالیات داره. ممکنه مغازه خالی باشه ولی من دارم کار انجام میدم، ممکنه من داره پول به حسابم میاد، من روی این مغازه پرونده مالیاتی دارم، مغازه خالیه ولی من دارم کار انجام میدم. درآمد ملاک تعیین مالیات. وقتی اگر واقعا مغازه خالیه، پولی به حساب من نیومده باشه، پس مالیاتی هم من قاعدتا نباید پرداخت کنم. اما خالی بودن مغازه صرفا ملاک.
متشکرم از شما. شرمن یه دوست شنونده یه پیام طولانی برای من نوشتین، بعد پایینش نوشتید ادامه در پیام بعدی. دوست گرامی، تو فاصله که شما پیام بعدی رو میفرستید من 50 تا پیام دیگه دریافت کردم. یه دوستانی هم خیلی پیاماتون طولانیه، بعد همم عدد و ارقام به من نمیدونم اینا رو چجوری کوچیکش کنم. من مدام میگم در قالب یک پرسش پیامتون رو ارسال کنید، چون خیلی حجم پیام ها زیاده. گفتن که آها، مالیات مشاغل معافیت هم داره آقای دکتر؟
بله، مالیات مشاغل هر شخصی که شغل داره یک معافیتی داره، ما بهش میگیم اصطلاحاً معافیت ماده 101 قانون مالیات مستقیم. اگر من یک شخصی باشم که به تنهایی کار میکنم، در سال 1402 47,500,000 تومان از سودم معاف از مالیاته. اگر دو تا شریک باشیم این مبلغ دو برابر میشه، و اگر 3, 4, 5, 6 یا هر تعداد شریک باشیم همین مبلغ ضرب در دو میشه، به نسبت مساوی بین شرکا تقسیم میشه و باعث میشه که مالیاتشون کاهش پیدا کنه.
متشکرم. گفتن که خانم من توی کارگاهی حساب داره، حقوق کارگرها هم به حساب اون میریزه ریخته میشه و کل پولها به حسابشه، مالیاتش چجوری میشه؟ 71.93.
این قضیه هم مشکلات مالیاتی داره، هم مشکلات قانونکاری و بیمه‌ای داره. چرا؟ چون وقتی که پول میاد به حساب ایشون، بر اساس حجم مبلغی که میاد ممکنه در آینده سازمان امور مالیاتی از ایشون درخواست کنه که برن جهت توضیحات که این گردش پولی که در حسابای ایشون بوده بابت چه مواردی بوده. این مشکل اول. مشکل دوم، ممکنه من کارگر برم از این خانم شکایت کنم و بگم ایشون کارفرمای من بوده، مزد من رو درست نداده، منو بیمه نکرده، ماه به ماه هم به هر حال به حساب من حقوق واریز کرده. بعد مشکل سومی که وجود داره، همون کارفرمایی که حقوق این پرسنل رو از طریق حسابدار داده، بعدن این حقوقها رو به عنوان هزینه ممکنه نتونه اثبات کنه، به ضرر خودشه. و معمولا جاهای این اتفاقات میفته که فرار مالیاتی، فرار بیمه‌ای وجود داره. بنابراین این کار به عنوان شخصی که حساب داره و خودشون خیلی از این موارد رو میدونن به نظر من اصلا کار درستی.
گفتن که مالیات بر ارث اگر متوفی قبل از فوت مالی رو فروخته باشه ولی انتقال سند انجام نداده باشه به ورثه متوفی تعلق میگیره. خانم آقای حسنوند،
معمولا انتقال قطعی ملاک هست و اگر انتقال قطعی اتفاق نیفتاده باشه این بهش مالیات تعلق میگیره. در مورد مالیات ارث اینو که خدمت عزیزان بگم،
بله،
مالیات ارث جریمه نداره ولی از تاریخی که متوفا در گذشته یک سال فرصت دارن که براشون اظهارنامه ارث بزنن. اگر این کار انجام ندن دارایی های متوفا برای محاسبه مالیات لحاظ میشه اما بدهی هاش دیگه لحاظ نمیشه. این کار رو حتما دقت داشته باشه.
بله، گفتن آیا اداره مالیات فاکتورهای خرید ارزی بنده رو به عنوان مدارک خرید قبول میکنه؟ 5320
فاکتورهای ارزی ایشون رو؟
بله، به عنوان مدارک.
یعنی خب ببینید من اینو یکم گسترده هست، آیا ایشون واردات دارن انجام میدن؟ آیا در داخل ایران دارن خرید به صورت ارزی انجام میدن؟ ما وقتی که میخوایم فاکتوری رو ثبت کنیم طبق سیستم های فعلی مثل سامانه معدیان باید این رو در نهایت به ریال تبدیلش کنیم، ضمن این که ما در اسناد و مدارک و دفاترمون باید اینها به ریال ثبت بشه. ولی که یه فاکتوری ارزی باشه معمولا نرخ ارز وجود داره، ریال هم وجود داره، این مشکل ایجاد نمی‌کنه. ولی سوالی که ایشون پرسید یه مقداری برام مبهمه و نیاز به اطلاعات بیشتری داره.
گفتن که چه مشاغلی معاف از مالیات 4320؟
تمام اشخاصی که درآمد دارن مشمول مالیات هستن. بعضی از کارها، بعضی از شغلها کلن معاف از مالیاتن. مثل چی؟ مثل کشاورزان، دامپروران، صیادان. اینها کلن ما بهشون میگیم اشخاصی که حقیقی باشن و اصطلاحا میگیم ماده 81 های قانون مالیات مستقیم، اینها کلن معافن. هیچ تکلیفی نسبت به مالیات، نه ثبت نام، نه ارسال اظهارنامه، هیچی ندارن. ولی بقیه مشاغل بعضا ممکنه یه شغلی معافیت داشته باشه، یکی از مثلا کالایی چیز خاصی باشه، ولی تقریبا میشه گفت همه مشاغل مشمول مالیات هستن.
بسیار خوب آقای دکتر کیمرش، من به طور اتفاقی اون تکمیلی پیام رو پیدا کردم، این موضوع فاکتورهای خرید ارزی. ایشون گفتن صاحب یه شرکت هستم که قطعات الکترونیکی میفروشم، گاهی قطعات رو از خارج به صورت ارزی بدون ثبت و سفارش خرید میکنم، جنسا کوچیکه، شرکت های حمل و نقل بین المللی حالا همراه سایر محموله ها این رو ترخیص میکنن و تحویل من میدن چون جنس رو به صورت ریالی میفروشم. حالا اون وقت در مورد فاکتورهای خرید پرسیدن، در حد 20 ثانیه میتونید پاسخگو باشین؟
بله، اولا کالایی که وارد بشه از مبادی رسمی نباشه و اون موارد گمرکی روش انجام نشده باشه، طبق قانون سال 1400 کالای قاچاق محسوب میشه. حالا اینکه اون ممیز مالیاتی این فاکتورها رو بپذیره یا به عنوان قاچاق تلقی کنه اون دیگه مد نظر اون شخص ممیز.
متشکرم از پاسخدهی شما آقای دکتر محسن کیمنش، عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی و عضو کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان. با شما خداحافظی میکنم.
سپاس از شما مجری توانبند، خدا نگهدارتون.
از همراهی شما شنوندگان گرامی هم ممنون، سپاسگزارم. امیدوارم که آخر هفته بسیار خوبی کنار دوستان، خانواده محترم، یاران موافق داشته باشید. سپاسگزارم از همراهیتون، براتون بهترین ها رو میخوام. خداحافظتون باشه. ممنون.
صدای شهر.
تردد غیر ضروری خودروهای تک سرنشین برابر است با ترافیک سنگین، افزایش آلودگی هوا و افزایش مصرف سوخت.
ترافیک
آنچه که دوربین های این مرکز نشون میدن، اکثر بزرگراه‌های شهرمون همچنان ترافیک سنگینی دارند و بزرگراهی هستند که باید دقت بیشتری بفرمایید در انتخاب مسیر. بزرگراه شهید بابایی، مسیر شرق به غرب از بلوار نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی، ادامه این مسیر بزرگراه شهید صدر از بزرگراه امام علی تا تونل نیایش. در بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان دکتر شریعتی ترافیک سنگین. بزرگراه شهید سلیمانی مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا پل سید خندان. در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جناح تا خیابان سازمان آب، مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید حکیم از بزرگراه شهید باکری تا خیابان شیخ بهایی، مسیر شرق به غرب بزرگراه